خیلی متشکر و ممنون. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. خدا را سپاسگزارم که بار دیگر این توفیق را یافتم که در میان مردم عزیز گیلان و جوانان پرشور و مؤمن این خطه مرد پرور حضور پیدا کنم و اون چرا که در ذهن خود از گیلان و گیلانی چه در گذشته تاریخ این کشور، چه در دوران انقلاب و چه در دوران حاضر شناخته و دانسته ام، یک بار دیگر در دیدار رویاروی اون را تجربه کنم. از شما برادران و خواهران که در این مجمع عظیم گرد آمدید، همچنین از مرد و زن پرشور و عزیزی که در خیابانها با اینکه دچار زحمت شدند با گل لبخند خود و احساسات پاک خود این خدمتگزار خود را استقبال کردن، صمیمانه تشکر میکنم. گیلان موقعیت ممتازی دارد، نه فقط از لحاظ اقلیمی و جغرافیایی، بلکه از لحاظ تاریخی و انسانی نیز. هرچه در مد نگاه خود به این سرزمین دقت می کنیم، نشانه های عظمت بیشتری رو در اون می بینیم. سرزمینی است نابغه پرور، علمای بزرگ، فقیهان، فیلسوفان، شاعران و ادیبان، صنعتگران و دانشمندان، مردان و زنان از خود گذشته شجاع در تجربه های گوناگون این کشور، سرتاسر تاریخ این خطه عزیز و پربرکت را انباشتند. از لحاظ اعتقادات مذهبی این منطقه پر برکت و پر تراوت یکی از نخستین مناطق کشور ماست که دروازه های ناگشودنی خود را بر روی خاندان پیغمبر و آل علی گشود. سالهای متمادی بنی امیه و بنی عباس سعی کردند از این دیواره عظیم البرز عبور کنند، لشکریان خود را به این منطقه بیاورند، موفق نشدند. با شمشیر و زور این معبر باز نشد، با عشق و ایمان باز شد. اون روزی که فرزندان مظلوم علی و فاطمه در این کوههای سر به فلک کشیده از دست جور بنی امیه و بنی عباس به دنبال دلهای مهربان و دستهای کارآمد میگشتند، به مردم گیلان و خطه شمال کشور دست یافتند. اینجا دروازه البرز باز شد، اسلام آمد، اما اسلام علوی آمد. این مردم از اولی که مسلمان شدند آل علی را قبله اسلامی خود و معلم خود انتخاب کردند. از همین منطقه چند هزار مرد شجاع و دلاور بلند شدند به یاری فرزندان زید بن علی به یمن رفتند. این حکومت زیدی یمن، حکومت علوی یمن، با بازوی دلاور مردان این خطه بر سر کار آمد. زیدی ها در یمن هیچ نیرویی نداشتند، گیلانی ها رفتند اونجا، حکومت فرزندان زید ابن علی شهید را بر سر پا کردند. این آغاز تاریخ اسلامی این منطقه است. در طول تاریخ رنگ‌های گوناگونی بر سیاست این کشور پهناور سایه افکنده است، اما رنگ ثابت این مردم ایمان بود. در دوران مشروطیت، در دوران استبداد صغیر، در دوران دستاندازی انگلیس‌ها و دیگر بیگانگان متجاوز به ایران، در همه این تجربه ها گیلانی ها نشون دادند که پیشروند. میرزا کوچک شجاع جنگلی یک نمونه است، او یک مستوره و نمونه است. و الا اون روزی که مرحوم میرزا کوچک جنگلی در این منطقه دلش با احساسات شجاعانه اسلامی بیدار شد، اون روز نغمه اتحاد اسلام در سرتاسر گیلان در بین خواص این مرز و بوم پیچیده بود. پیشرو مبارزات سیاسی بودند، پیشرو فعالیت‌های مطبوعاتی بودند. قدیمترین روزنامه‌های کشور از جمله در این منطقه و قدیمی‌ترین فعالیت‌های سیاسی در این منطقه بوده است. در دوران رژیم ستمشاهی چون خطه سرسبز و بابرکتی بود و اون را برای خودشون میخواستند نه برای مردم، انواع و اقسام جاذبه هایی که برای اونها جاذبه محسوب میشد ریختن توی این استان. شاید بتوانند دین را از این مردم جدا کنند. من در اون سالها گیلان آمدم، رشت و مناطق مختلف این استان را از نزدیک شاهد بودم، دیدم دستهای استعماری و مقرز چه می کند با فکر و دل و جان این مردم، شاید اینها را از دین و دینداری جدا کنه. اما بعد از آنی که شعله انقلاب برخاست و انقلاب پیروز شد، همه دیدند یکی از نقاطی که پای مردانگی و استقامت اونچنان فشرد که همه را متوجه خود کرد و هویت و شخصیت خود را نشان داد، منطقه شمال کشور از جمله منطقه گیلان بود. چه در انقلاب، چه در جنگ، چه در روزهای قبل از جنگ، در آغاز انقلاب، اون وقتی که گروهات‌های گوناگون می‌خواستن هر کدام یارگیری کنن، سربازگیری کنن از فضایی که با خون مردم مسلمان، با همت جوانان مؤمن و تحت رهبری امام بزرگوار پدید آمده، سوء استفاده کنن. من همون روزها وارد رج شدم برای اینکه در محافل دانشگاهی و میان جوانان سخنرانی کنم. فراموش نمی کنم در این میدان بزرگ شهر اونقدر پلاکارد و اعلامیه های بزرگ و پرده های عظیم از طرف گروهک ها زده شده بود که انسان متحیر می موند. با مرحوم شهید دکتر عزادی رفتیم قبرستان، سر قبر میرزا کوچک فاتحه‌ای بخوانیم. اونجا هم عناصر گروهک ها خودشون رو رسوندن برای اینکه ما رو تهدید کنن، برای اینکه میرزا کوچک خان رو تحقیر کنن، برای اینکه حرکت عظیم اسلامی مردم ایران را یک حرکت مادی و جدای از انگیزه های معنوی بنمایانن، که البته موفق نشدن. در اون شرایط انسان گمان نمی کرد که پنجه متجاوز این بیگانه پرست ها از این شهر و از این استان کنده بشود. اما دین و ایمان و عشق و معنویت و جوهر ذاتی مردم این منطقه دست های بیگانه رو قطع کرد، سرانگشتان بیگانه را قطع کرد، اسلام را، انگیزه های ایمانی را، خواست برخواسته از دل و جان مردم مؤمن این استان را بر هوس های فاسد و مفسد بیگانگان غلبه داد. گیلان نشان داد که از اعماق جان به اسلام و به قرآن و به مکتب اهل بیت معتقد است. بعد هم دوران جنگ تحمیلی شد، لشکر گیلان، یکی از لشکرهای خطشکن و سرداران گیلانی و شهیدان و جانبازان گیلانی ستارگان درخشانی شدند که از یادها هرگز نخواهند رفت. این یک تصویر بسیار کوچک و بسیار کمرنگی است از مناقب مردم گیلان. اینجا یک خطه بسیار پربرکت است. اونچه که من امروز میخواهم با شما جمعیت پرشور و مؤمن و زن و مرد امتحان داده و تجربه شده در راه خدا در میان بگذارم، یک مقدار اشاره دارد به مسائل استانتون، یک مقدار به مسائل کشور و مسائل اساسی که تک تک مرد و زن امروز ما نسبت به اون مسائل حساسیت دارند و باید داشته باشند و مسئولیت دارند و باید اون مسئولیت را حس کنند همچنانی که می کنند. اونچه که در مورد مسائل استان است، استان شما مجموعه ای از برکات الهی و طبیعی را در خود دارد. استانی برخوردار از دریا، برخوردار از جنگل، برخوردار از بندر، برخوردار از محصولات مهم و تعیین کننده مثل برنج و چای و ابریشم و مرکبات و غیره. منطقه برخوردار از آب‌های طبیعی، منطقه برخوردار از بسیاری از نعم الهی. البته کسانی که وارد این شهر میشوند یا وارد این استان میشوند، فضای سرسبز، دریای زیبا، کوههای پوشیده از درخت را، چهره شاداب مردم و روحیه نشاطی که در این مردم هست را مشاهده می کنند. اینها واقعیاتی است که به این استان زیبایی میده. ثروت استان هم به جای خود. البته پشت سر این زیبایی ها و این برکات عظیمی که در این استان وجود دارد، مشکلاتی هست، محرومیت هایی هست، کمکاری هایی هست، نقص هایی هست که این نقص ها معمولا جلو چشم بیندگانی که از بیرون می آیند نیست. اما دلسوزان استان و دلسوزان این استان در مرکز و کسانی که در فکر مسائل اساسی کشور هستند به این نکات توجه دارند. در ورای برکاتی که خدای متعال به این منطقه داده است، ضعف‌ها و مشکلاتی که عمدتاً ناشی از کمکاری و بی‌توجهی است، اونها را هم مشاهده می‌کنند. من اونچرا که در دل آرزو می‌کنم، اون عبارت است از این که مردم این استان و جوانان این استان به معنای واقعی کلمه این توانایی را پیدا کنند که از امکانات عظیمی که خدای متعال در این استان گذاشته است استفاده کنند. نرخ بیکاری به تعبیر رایج یا نسبت بیکاری به تعبیر درست در این استان نباید جزو نسبت‌های بالا باشد، بلکه باید جزو نسبت‌های پایین باشد، بلکه اصلاً وجود نداشته باشد. زمینه زیاده. این همه نیروی کار، این همه جوان، این همه استعداد، این همه استعداد طبیعی در سرتاسر این استان باید به کمک خدای متعال مسئولین کشور با برنامه ریزی و تدبیر لازم ترتیبی بدهند از اون امکانات طبیعی استفاده بشه، این استعدادها و نیروها در جهت درست به کار گرفته بشود، اگر سیاست‌های اجرایی در جهت این چیزهاست، اون سیاست‌های اجرایی تغییر پیدا کند، چه در زمینه واردات، چه در زمینه طرح‌های بزرگ ملی یا طرح‌های استانی. من البته اونطوری که اطلاع پیدا کردم و اطلاع دارم، مسئولین استان، مسئولین زحمتکش و علاقمند به مسائل این استان و سرنوشت این استان هستند. در مرکز هم من مطمئنم مسئولان امر در قوه مجریه گیلان را، این استان بسیار پربرکت را و این مردم مؤمن را ارج می نهند و قدر می دانند. اونچه که ما لازم است نقطه نگاه خود را به آن متمرکز کنیم این است که اهتمام ویژه‌ای برای مسائل این استان مبذول بشود. این فرصت سفر کوتاه من امیدواریم بتوانه مسئولین را متوجه این استان کند. یکی از هدفهای من در سفرهایی که می کنم همین است که با سفری که ما می کنیم مسئولین دولتی، مسئولین زیرفت متوجه به اون نقطه بشوند و مسائل اون نقطه را، اون استان را یک اولویتی ببخشند، اهتمام ویژه‌ای به اون مبذول بکنند. مسئولین کشور به این معنا اذعان می‌کنند که این سفرها یکی از فواید مهمش همینه و ما مایل هستیم به مسائل استان گیلان که مسائلی است کاملا حل شدنی، مشکلات لاینحل این استان به حمدالله ندارد. اگر تخریب جنگل یکی از مشکلات این استانه، اگر مشکلات مربوط به کشت برنج یا کشت چای یا ابریشم و امثال اینها جزء مشکلات این استانه، اگر مسئله بنادر، مسئله فاضلاب‌های شهری فرض بفرمایید جزء مشکلات این استانه، اگر مسئله آب شرب جزء مشکلات این استانه که هست، اینا چیزهایی نیستش که مسئولین کشور، مسئولین دولتی در حل اینها در بمانند. اینا چیزهایی است که قابل حل است. اهتمام ویژه لازم دارد. نگاه ها بایستی متمرکز بشود، متوجه بشود. همچنانی که در بعضی از موارد که این کار صورت گرفته است میبینیم که آثار و برکاتی هم داشته است. البته در این سفر همراه ما یا ملحق خواهند شد به ما عده‌ای از وزرای محترم که زیربط به مسائل استان هستند خواهند بود. اینجا بایستی مسائلشون بحث بشود. من از همینجا، از همین تریبون به همه کسانی که به نحوی مسئولیت مسائل این استان متوجه به حوزه مدیریت اونهاست عرض می کنم باید اهتمام کنن. این استان، استان بسیار عزیزی است، استان پربرکتی است، مردم بسیار خوبی و سرزمین بسیار آماده ای، بلدتون طیبتون و رب غفور. یه چنین وضعیتی دارد. امروز هم روز ولادت موسی بن جعفر علیه السلام است. به میمنت و مبارکی این ولادت، این مجده را بایستی مسئولان به خودشان، نه به مردم گیلان بدهند که بتوانند در کار مشکلات این استان یک اقدام جدی و پیگیرانه‌ای بکنند. این مشکلات حل خواهد شد. نظام اسلامی، در نظام اسلامی اون چیزی که از همه عناصر بیشتر اهمیت دارد که میتوانه مثل کلیدی قفل‌های بسته را در همه موارد و مسائل باز کند، اون عبارت است از ایمان عمیقی که هم همت را برمی‌انگیزد، هم بازوان و گام‌ها را محکم می‌کند، هم دل‌ها را استحکام می‌بخشد. انسان امید پیدا می‌کند وقتی که مسئول کشوری، وزیری که در کابینه است، مسئولی که در استان است، مدیری که در بخشی از بخش‌ها کار می‌کند، قلبش با چنین ایمانی مستحکم باشد و می‌داند که با تلاش او، با کار عالمانه و مدبرانه او، بلا شک نتیجه از سوی خدای متعال بر این کار مترتب می‌شود، هرگز ناامید نمیشه. البته من توصیه‌ام به مسئولین کشور همیشه بوده، امروز هم هست، که در مسائل کشور و گشودن گره‌های مردم باید جدی باشند، باید این رو کار اصلی خود بدانند. اگر مسئولین کشور در هر نقطه‌ای، چه در مرکز و چه در شهرستان‌ها، کار اصلی خود را رسیدگی به مشکلات مردم بدانند، سرگرمی‌های سیاسی، پرداختن به مسائل شعاری دل‌های آنها را به این طرف و اون طرف نکشاند و نیروهای آنها را به هدر ندهد، هرز نبرد. مجموعه کار، کابینه کار، وزیر کاری، مدیر کاری، اگر اون ایمان با این احساس مسئولیت همراه بشود، همه مشکلات قابل حل است. مملکت ما را ده ها سال عقب نگه داشته بودند، هم از لحاظ علمی، هم از لحاظ وضع زندگی مردم. با همه اینها بیداری و نشاط و سرزندگی ناشی از انقلاب اسلامی و امیدی که همین ایمان اسلامی به تک تک دلهای مردم داد، در کشور تحول ایجاد کرده است. کسانی که اوضاع دانشگاه را، اوضاع صنعت را، اوضاع مسائل علمی و تجربی کشور را، اوضاع زندگی مردم را اون روز و امروز مشاهده می کنند و با هم مقایسه می کنند، در می یابند که انقلاب به برکت ایمان اسلامی و به برکت استفاده از حضور مردم در صحنه توانسته است زندگی را در کشور ما با تحول همراه کند. ما از قافله زندگی فرسنگ‌ها عقب افتاده بودیم، مردمی دور از همه پیشرفت‌های زندگی، فقط یک قشر مرفهی استفاده کننده و مصرف کننده محصولات خارجی، یک چنین وضعی به وجود آورده بودند. اما اونچه که ایجاد شده است به برکت انقلاب، کشور را در جاده ترقی و تعالی انداخته است، راه تحول را باز کرده است، دلها را امیدوار کرده است، پایه‌های ابنی و فکری را مستحکم کرده است. اما اینها کافی نیست، اینها کافی نیست. هیچ وقت نباید تصور کرد که راه های انحراف بسته است. نه خیر، ممکنه انسان امین و شرافتمندی بر اثر غفلت و بیتوجهی دچار لغزش بشود، اگر اون لغزش را جبران نکند، یعنی به زبان دین اگر توبه نکند، اون لغزش به لغزش دیگر و او به لغزش بعدی او را بکشانه تا دره سقوط، این ممکنه. در تاریخ هم اتفاق افتاده، در زمان ما هم اتفاق افتاده. اینی که من دیشب خطاب به رؤسای محترم سه‌قوه اون تذکرات رو دادم، این به خاطر این است که من نقش فساد را در نابود کردن همه دستاوردها نقش بسیار خطرناکی می‌بینم. در هر جایی که یک نابسامانی وجود دارد، یکی از محتمل‌های بسیار بالا وجود فساد است. البته ممکنه یک جا بی‌تدبیری باشه، سوء مدیریت باشد، اما یکی از محتملاتی که به هیچ وجه قابل اغماز نیست وجود فساد است. با فساد باید مبارزه بشود، همه باید مبارزه کنند، مخصوص قوه قضاییه هم نیست، قوه مقننه هم نقش دارد، قوه مجریه هم نقش دارد، قوه قضاییه هم نقش دارد، هر کدام نقش جداگانه‌ای دارند، منتها باید با هم همکاری کنند. من اول سال به همه گفتم اقتدار ملت ایران در هنگامی تأمین خواهد شد که دستگاه‌های مسئول کشور با هم همکاری کنند. اگر یک جا یک نقطه‌ای وجود دارد که برای سرنوشت کشور و سرنوشت ملت خطراتی را با خود دارد، مسئولیت همه مسئولان کشور است که با اون نقطه با نهایت مسئولیت با کمال اتکال و اتکای به خدا و با قدرتی که ملت به دست اونها داده است برخورد کنند. همکاری بین بخش‌های مختلف کشور، یعنی همکاری بین سه‌قوه، یکی از شرایط اصلی برای رفع شدن مشکلات عمومی مردم است. ناهماهنگی‌هایی که گاهی دیده می‌شود، این ناهماهنگی‌ها به ضرر مردمه. من به هیچ وجه نپسندیدم که وقتی قوه قضاییه در یک امری اقدام میکند، بر اساس احساس قانونی تشخیص میده و اقدام میکنه، قوه مقننه در مقابل او قد علم کند، معنی نداره. ممکن است یک دستگاهی در کشور بر اساس تشخیص مسئولیتی تشخیص بده، یک اقدامی رو بکنه، دستگاه دیگری ندانه او بر اساس چه مصلحتی این کار رو کرده است. خیلی خوب، این کاملا ممکنه، اما این نباید موجب آن بشود که هر دستگاهی اگر کار دستگاه دیگری را درست نفهمید آشکارا و علنی با اون دستگاه برخورد بکنه، این که معنی نداره. اگر این روال در کشور بخواد ادامه پیدا بکند، هماهنگی قوا مختل خواهد شد. قوا باید هماهنگ با هم عمل کنند. مسائل سیاسی نباید جلوی چشمهایی را که باید در مسائل کشور دقیق باشند بگیرد، اونا را از فهم حقیقت و شناخت حقیقت غافل کند. همه باید با هم همکاری کنند تا اقتدار ملت ایران تأمین بشود. بنده گفتم اقتدار ملی، من توقعم اینه که همه مسئولین در راه تحقق اقتدار ملی فعالیت و تلاش کنند، نه اینکه به لفاظی و بحث‌های لفظی بپردازند که آقا اقتدار ملی چیه. یکی بگه آقا اقتدار ملی اینه، دیگری بنویسه که نخیر اونه. این بحثا به درد مردم نمیخوره. اقتدار ملی معلومه چیست. اقتدار ملی یعنی یک ملت وقتی میبیند مسئولانش به جا عمل میکنند و درست عمل میکنند، درست میاندیشند، درست حرف میزنند، ببینه از منافع او در مقابل دشمنان، در مقابل گرگها دفاع میکنند، ببینه برای نیازهای او صرف وقت میکنند، ببینه برای او دل میسوزانند، ببینه مسئولان از خودشون توانایی و کارایی نشان میدن، این ملت احساس اقتدار میکنه. این شد اقتدار ملی. اقتدار ملی اقتدار ملت ایران است، اما با تلاش مسئولان. اقتدار ملی را رؤسای قوا و مسئولان بخش‌های مختلف کشور با عمل خود تأمین می‌کنند و به وجود می‌آورند. شما مردم اون وقتی که ببینید مسئولی در مقابله با متجاوزین به حقوق شما سینه سپر می‌کنه، شما احساس اقتدار می‌کنید. وقتی ببینید کسانی نشستند که از منافع ملت قدرتمندانه با گذشت، با صرف کردن همه توان و نیروی خود دفاع می کنند، شما احساس اقتدار می کنید. یک ملت اون وقتی احساس ضعف می کند که ببینند مسئولانش یا نمی فهمند یا دیر می جنبن یا خدای نکرده به اشاره انگشت دیگران می جنبن، این ملت احساس بیپناهی و ضعف می کنه. ما خدا رو شکر می کنیم که مسئولین کشور سالمن. اینه من به شما عرض می کنم، مسئولین کشور سالمن. مسئولین کشور به قصد انجام وظیفه و برای انجام وظیفه عمرشون رو دارن صرف میکنن. این بسیار مسئله مهمی است. فرق میکنه که کسانی طبق تبلیغات رادیوهای بیگانه برای مقاصد شخصی خودشون تلاش کنن یا نه برای خاطر خدا کار کنن، این خیلی مهمه. اون چه که برای یک ملت اهمیت دارد این است که در همه رده ها از بالا تا پایین مسئولانی که گره ها رو انگشت اونها میتوانه باز کنه، همینجور با احساس، با احساس مسئولیت، با عقل و تدبیر کار کنن. اون چه که بنده که خدمتگزاره دیگران هستم، انتظار دارم این است که وقتی بحث اقتدار ملی می شود، به جای بازی با الفاظ، به جای بحث های تهی، همه سعی کنند به معنای حقیقی کلمه با کار خود، با تلاش خود، با زحمت کشی خود اقتدار ملی را تحقق و واقعیت ببخشند. وقتی بحث اشتغال جوانان در کشور مطرح می شود، من البته با جوانها حرفهای زیادی دارم، یک جلسه هم انشاءالله با جوانها خواهیم داشت، اونجا من به جوانها اون چه در ذهنم هست عرض خواهم کرد، حالا وارد اون مباحث نمیخوام بشم. اما مسئله اشتغال، مسئله جوانها، مسئله این همه سرمایه انسانی انباشته بر روی هم، یکی از مسائل بسیار مهم است. مسئولان کشور باید به این فکر باشند. از جمله مسائل مهم دیگر کشور همین مسئله انتخابات ریاست جمهوری است. من درباره انتخابات ریاست جمهوری حرفهایی خواهم داشت، انشاءالله توصیه‌ای خواهم کرد. اون چه که امروز عرض میکنم، چون نزدیک است که نامزدها بروند، داوطلبان بروند و ثبت نام کنند، چند مطلب را عرض میکنم. یکی این که اون کسانی که در خودشون این توانایی و این همت را میابند که بتوانند در اون موقعیت قرار بگیرند، اینا باید برن خودشون را در معرض قرار بدن. اینم یک وظیفه است. وظیفه اونها این است، وظیفه آحاد عظیم ملت هم این است که در این حادثه بسیار مهمی که به سرنوشت کشور مربوط می شود، به طور دلسوزانه و مسئولانه شرکت کنند. هر سال در هر نوبت انتخابات ریاست جمهوری، البته انتخابات دیگر هم همینجوره، منتها انتخابات ریاست جمهوری چون مهمتر است، هر وقتی که انتخابات ریاست جمهوری است، بوقهای تبلیغاتی دشمنان از مدتی پیش مشغول سمپاشی و آلوده کردن فضا و زهراگین کردن فضا میشن، شاید بتوانن یک لطمه‌ای به انتخابات بزنن. شما بدانید و همه ملت عزیز ایران بدانند و میدانند که میدانید دشمن چشم دوخته است به این که انتخابات ریاست جمهوری انتخابات بی رونقی بشود. برای اونا این مهمه. در درجه اول دشمن مایل است که انتخابات بی رونق بشه. البته در درجه دوم ممکنه که کسی را بر کسی ترجیح هم بدن، اما اون درجه بعدی است. در درجه اول میخواهند که انتخابات بی رونق بشه، اما نقطه مقابل او دلسوزان نظام و شخص این جانب. برامون در درجه اول این مهم است که انتخابات پر رونق و پرشوری بشود و آحاد عظیم مردم شرکت در انتخابات رو وظیفه خودشون بدانن. نکته بعدی در باب انتخابات این است که مردم باید در قضیه انتخابات به فکر شناخت اسلحه باشند، چون چیز کوچکی نیست. مسئله انتخابات مسئله سپردن سرنوشت بخش عمده امکانات کشور به یک نفر و یک مجموعه است. این سرنوشت مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی، روابط خارجی، مسائل گوناگون به این قضیه تا حدود زیادی وابسته است. درست است که قوای دیگر هر کدام وظایفی دارند، اما مهمترین مسائل و فعالیت‌هایی که در کشور به جریان می‌افتد در بخش‌های مختلف مربوط است به قوه مجریه که سرنوشت اون در این انتخابات معلوم میشه. ما البته هنوز درست نمی‌دونیم چه کسانی نامزد خواهند شد. از فردا معلوم خواهد شد. کسانی میرن نامزد میشن، بعد هم شورای نگهبان طبق وظیفه قانونی خود اون کسانی را که از لحاظ معیارهای قانونی صلاحیت دارن اونها را مشخص خواهند کرد. بعد من و شما بایستی برویم در بین این مجموعه نگاه کنیم، اونی را که اصله هست اون را انتخاب بکنیم. این هم وظیفه بسیار مهم نیست. نکته سومی که در باب انتخابات عرض میکنم این است که به نامزدهای انتخابات، اون کسانی که وارد این میدان خواهند شد، عرض میکنم انتخابات در کشور ما مسابقه باید برای خدمت باشد، نه مسابقه برای کسب قدرت. انتخابات اسلامی اینه. اونجایی که دعوا بر سر قدرت هست اونجوری می شود که شما در بعضی از انتخابات های دنیا مشاهده می کنید. یک نمونش رو هم در انتخابات اخیر آمریکا دیدید. اونجا دعوا سر قدرته، دست به یقین هر کدامی می خواهند قدرت را به خودشون و حزب خودشون و مجموعه خودشون منتقل کنند. مسئله کسب قدرت صریحا هم میگن تلاش میکنیم تا به قدرت برسیم، تلاش میکنیم تا به مقام برسیم، اینو صریحا هم میگن. در منطق اسلامی اگر قدرت است، اگر عزت است، اگر آبرو و خوشنامی است، اگر امکانات است، فقط و فقط برای خدمت به مردم و حرکت دادن خود و جامعه و کشور در راه نظام مقدس اسلامی و رسیدن به آرمانهای بلندی که انسانها نیازمند آنند. مسئله اینه، مسابقه برای خدمت، مسابقه برای زحمت کشید. هر کسی که آماده است بیش از دیگران زحمت بکشد و توقعی را که مسئولان کشورهای دیگر از مقام و موقعیت خود دارند اون توقعات را نداشته باشد، او بیاد داخل این میدان بشه. نباید کسانی تصور کنند که رسیدن به ریاست فلان مقام همچنانی که در دنیا معمول و رائج است این باید همراه باشد با برخورداری های فراوان. نه آقا، امسال رو به عنوان سال رفتار علوی نامگذاری کردیم. ما کجا، رفتار علوی کجا؟ اما بالاخره وظیفه داریم، چاره ای نداریم، باید در این راه حرکت کن، باید فاصله مون رو کم کنیم تا اونجایی که می توانیم جد و جهد کنیم. یکی از اولین قدم ها در این راه همین است، افزون طلبی برای مسئولان ممنوع است. مشی اشرافی گرایانه برای مسئولان کشور نقطه ضعف است. اگر دیگران این رو لازمه رسیدن به مقامات عالی کشور می دانن، در نظام اسلامی اینا لازمش که نیست، هیچ. نقطه ضعف هم محسوب می شود. بدانن این راه راه خدمت است، مسابقه در این راه و رقابت در این راه هم رقابت برای خدمت کردن هرچی بیشتر است. اگر این جور شد، اون وقت در تبلیغات، در بیان مطالب نسبت به یک دیگر یا نسبت به خود، حدود رعایت خواهد شد. و من در باب انتخابات آخرین نکته‌ای که عرض می‌کنم این است که فضای انتخابات باید فضای سالم باشد. همچنانی که یک عده‌ای با قلم و بیان و مطبوعات نباید فضا رو آلوده کنند، یه عده‌ای هم با ابراز مخالفت با فلانی یا طرفداری از فلان کس، از این نامزد یا اون نامزد، نباید فضا رو آلوده کنن. اون کسانی که به اسلام احترام میگذارن، اون کسانی که قدر و ارزش جمهوری اسلامی را ارج مینهن، اون کسانی که از ما حرف شنوی دارن در هر جای کشور هستن، از همین حالا، از همین اول کار مراقب باشن، کارشکنی نسبت به دیگران، لجن پراکنی علیه این نامزد یا اون نامزد، بدگویی کردن و افشاگری های بی اصل و پایه و بی اساس نسبت به اشخاص، همه اینها کارهای ممنوع و کارهای ضد ارزش و کارهای خلاف مشی جمهوری اسلامی است، خلاف حق است. از این کارها اجتناب کنم. خدای متعال توفیق بدهد. البته من به شما عرض کنم، امروز در عرصه جهانی و در فضای بین المللی مسائل ایران یکی از برجسته ترین مسائل مقابل چشم هاست. اگر صهیونیست ها و آمریکایی ها از مواضع مستقل ایران، از ایستادگی ملت ایران، از این پیوند مستحکمی که میان ملت و مسئولان هست رنج میبرن که میبرن، عصبانی میشون که میشون، اما بسیاری در سطح عالم با نگاه ستایش به این ملت و مواضع این ملت و به اوضاع این کشور نگاه میکنن، ستایش میکنن. همین مجموعه گرد همایی مربوط به انتفاضه مردم مظلوم فلسطین یکی از اون نشانه های افتخار و سربلندی و استقلال ملت ایران بود. دیگران همین حرف ها در دلشون هست، اما جرأت نمیکنن بر زبان جاری کنن. ملت ها دلشون خون است در سطح دنیای اسلام از اینکه وحشیگری های رژیم صهیونیستی رو میبینن و میبینن که مورد حمایت دولت آمریکاست. اون کسانی که با وقاحت هرچه تمامتر ادعای طرفداری از حقوق انسان رو می کنن، در مقابل چشم خود می بینن یک رژیم سفاک و ظالمی را که حقوق یک ملت را در خانه خودش اینجور پامال می کنه و نه تنها سکوت می کنن، بلکه از اون متجاوز و ظالم حمایت هم میکنن و اون ملت مظلوم رو زیر پا میخواهن له کنن. اینو مردم دنیای اسلام میبینن. باور کنید ملت‌های مسلمان دلهاشون خون است از این که میبینن بعضی از دولت‌ها ساکتن، بعضی از دولت‌ها بدتر از سکوت همراهی با همون متجاوزان میکنن. البته بعضی از دولت‌ها هم، دولت‌های اسلامی هم در این میدان شجاعانه وارد میشن، از حق نباید گذشت، اما همه ملت ایران رو ستایش میکنن. همه نظام جمهوری اسلامی را ستایش میکنن که با این شجاعت و صراحت مواضع خود را بیان میکند. اون روزی که این گره همایی در تهران تشکیل شد، مردم مظلوم و شجاع فلسطین اشغالی در خانه هاشون تلویزیون ها را روشن کرده بودن. این مجلس تهران را که مستقیم از ماهواره پخش میشد در داخل سرزمین های اسلامی تماشا می کردن. اونا احساس کردند از همه دنیای اسلام کسانی جمع شده اند در مرکز برافراشتن پرچم حاکمیت اسلام و از اونها دارن حمایت میکنن. روحیه اونها بالا رفت، احساس قدرت کردن. افتخار این پدیده ستایش برانگیز هم متعلق به شما ملت عزیز، شما جوانان مؤمن، شما انسانهای غیوری است که در این استان و در نقاط دیگر کشور پشتیبانی میکنید از مسئولان. این پشتیبانی ها، این ارتباط قلبی و عاطفی بسیار صمیمانه میتوانه گره‌گشای بسیاری از مشکلات باشد و راه آینده این ملت رو انشاءالله روشن و افقها رو شفاف کنه. پروردگارا به محمد آل محمد فضل و رحمت و خیر و حمایت خود را بر این مردم عزیز نازل کن. پروردگارا ملت ایران را سربلند و سرفراز کن. پروردگارا پرچم اسلام را در همه جای جهان به اهتزاز درآورد. پروردگارا دشمنان اسلام، دشمنان جمهوری اسلامی، دشمنان این مرز و بوم و این ملت، دشمنان این جوانان مؤمن را منکوب بفرما. پروردگارا به محمد آل محمد با همت مسئولان این کشور، اونچنانی که شایسته این کشور و این ملت است، همه مشکلات را برطرف بفرما. پروردگارا روح مطهر شهیدان عزیز ما، به خصوص شهیدان بزرگوار این سرزمین را با روح اولیاء خودت محشور بگردان. جانبازان و ایثارگران عزیز را مشمول رحمت و فضل خود بفرما. روح مطهر امام بزرگوار را با اولیاءت محشور کن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.